آینه هندویسم هم وجود داشته و بعدها در آینه بودیسم و می شود گفت که از آینهای شرق دور در واقع به نوعی آریت گرفته شده در این عرفانهای نوپدید. و اونجا هم همین رو داریم که در واقع وقتی شما بهتون ظلم میشه در مقابل ظلم سرخم کنید، یا اگر به طرفی از صورتتون سیلی زده میشه طرف دیگر رو هم بیارید و بگذارید سیلی بزنن. و میبینیم این در آیین مسیحیت هم رخنه کرده و نوعی در واقع رحمت و مهربانی و لطافتی و صلح پذیری و عدم مقابله در مقابل نظم موجود رو در واقع پیشکش میکنه و پیشنهاد میکنه که این ظلم پذیری به ظاهر تسکیه‌آوری و در واقع اون نظام سلطه رو در واقع قدرتمندتر میکنه. خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر علیزاده.
بله، این یکی از همون نکاتی است که مطلوب نظام سلطه است. حالا ما خیلی از کلمه نظام سلطه استفاده میکنیم، خیلی فضای خاص محدود به جای خاصی نیست، مکان خاصی نداره، فضایی که در تلاش هستش تا محصولات خودش رو به فروش برسونه، محصولات خودش رو به جامعه های مورد هدف خودش تزریق کنه.
بله.
این میتونه در هر قشری، در هر جا و مکانی نمود داشته باشه. همون اشاره میکنم به همون فرمایش شما که مطرفین، میتونه در آثار گذشته هم باشد.
بله.
که این افرادی بودن که سودجو بودن و به اصطلاح نظام الهی رو در مقابل منافع دنیایی و شخصی خودشون میدیدن، با اینها یا مبارزه میکردن یا به اینها وارد اینها میشدن، نفوذ میکردن و اونها رو به انحراف میکشوندن.
در واقع برخوردی که بنی امیه کرد با دین اسلام، وقتی دید که نمیتونه دین اسلام رو نابود کنه، به فرمایش شما اون راهکار دوم رو انتخاب کرد، وارد اینها شد، حتی خودش رو به عنوان سردمداران دینی دین اسلام معرفی کردن. ولی با ترویج اتفاقا همین فکر که به هر حال کسانی که حاکمان شما هستن، اینها پذیرفتنشون و پذیرفتن ظلمهاشون اصلا ناگزیر هست، این چنین چیزی و شما ناگزیرید که بپذیرید. انسان مجبور آفریده شده و اختیار نداره و هر ظلمی هم که بهش میشه از جانب خداست و چون از جانب خدا داره این اتفاق میفته، بنابراین شما باید سکوت کنید. اگر اتفاقا بخواید مقابله کنید با این ظلمی که داره میشه به شما، در واقع با اون نظام جبرگرایانه خداوندی شما مقابله کردید، با اراده خداوند شما مقابله کردید. تعبیراتی از این دست که الان حالا با همین تعبیرات یا با یه تعبیرات کادو پیچی در تر شده یا مثلا شسته رفته تری دارن، اینها رو در معنویت های ناپدید اشاره میدن.
حالا ما مصداقهایی داریم در خود اسلام هم دقیقا همینطور هست، فرمایش شما کاملا صحیحه. ما مصداقهایی نه تنها در غرب داشتیم، بلکه در خودمون در اسلام هم این موارد به اصطلاح وجود داشته و باعث چند دهه حکومت جور و ستم برای مردم شده. یا همین فضایی که بنی امیه داشتن که به کاسبی و به اون درآمدهاشون میخواستن برسن و مردم رو با مسائل عادی و مسائل پیش پا افتاده مشغول کرده بودن و به اصطلاح یک جوری مردم رو جبری مسلک کرده بودن برای اینکه بپذیرن این حکومت جور و ظلم رو. یا حتی قبل‌تر از اون که همون خیلی معروف هم هست، از دین استفاده میکردن برای به دست آوردن دنیا و فروش محصولاتشون، که حدیث معروف پیاز احکه هستش که اون هم نشون میدادن که برای فروش پیاز جعل حدیث میکردن. این موارد دقیقا در اسلام هم وجود داره و دیده شده
در مقابله با اسلام،
در مقابل جریان الهی.
بله.
که اسلام ناب هستش وجود داشته. حالا برگردیم حالا به بحث عرفانهای یا معنویت های کازه و جنبش های جدید دینی که داره
بله.
شکل میگیره در ایران. توی این فضا با توجه به این که اینها باید عنوان جدید بودن رو برای خودشون یدک بکشن، لذا مجبورن که یک سری افکار جدیدی رو ترویج کنن و افکار ناشناختهی برای مردم و جامعه هدفشون رو مطرح کنن.
بله.
و این افکار جدید رو مطمئنن چون خودشون خیلی انسانهای خلاقی نیستن، از این ور از ادیان مختلف به آریه میگیرن، جمع آوری میکنن و به اصطلاح یک منغمه ای از افکار درست میکنن برای یه پیروانشون، که یکی از این منابع و معاخذ اینها برای دریافت آموزه‌های معنوی دین به اصطلاح هندویسم هستش، دین‌هایی هستش که در شبه قاره هند ظهور و بروز داشته.
بله،
بودا و هندو. این دوتا دین خیلی حالا جالب هستش، معیارها و مصداق‌هایی داره که جبری مسلک بودن در اونها به صورت بالقوه وجود داره.
بله، و شاید همین هم بود که باعث شد که یک جزیره کوچکی به نام انگلیس اومد یک کشور پهناور و یک امپراتوری بزرگی مثل هندوستان رو تسخیر کرد و خودش تبدیل شد به بریتانیای بزرگ و این کشور پهناور رو سالها تحت استعمار خودش در آورد. همین روحیه ظلم پذیری و اعتقاد به اینکه ما مجبور آفریده شدیم و مجبوریم این به هر حال ظلم ها رو تحمل کنیم و اینکه حالا این ظلم پذیری ها هم باعث بخشیده شدن گناه ما و تزکیه درون ما میشد و چیزهایی از این قبیل که به هر حال دستاویز خوبی بود برای اینکه من تعمدن میگم جزیره کوچک، جزیره ماهیگیران بود دیگه انگلیس، که این جزیره ماهیگیران تبدیل شد به بریتانیای کبیر.
بله، در هندوستان، حالا اشاره به تاریخ هندوستان هم که داشتید اشاره کاملا درستیه. من ارجاع میدم این موضوع رو حتی به قبل از ورود انگلیس ها به اون جزیره به اصطلاح ماهیگیران، به این شبه قاره بزرگ که سرشار از منابع بوده.
بله،
اشاره تاریخی من به قبل تر از این حرفا هستش که قوم ساکن اطراف سند اونجا حضور داشتن و زندگی میکردن که ایرانی ها وارد اون محدوده شدن و اونجا رو حاصل خیز پیدا کردن و شروع کردن
اقوام آریایی.
بله، اقوام آریایی وارد اون محدوده شدن و به مرور برای همین به اون افرادی که ساکن اونجا بودن سندو میگفتن، یعنی کسانی که اطراف همون رودخانه سند هستن، که به مرور هندو شد و هندوستان شد. این فکر در اون دینی اولیه و ابتدایی که اونجا وجود داشت، بنمایه هاش وجود داشت. آریایی ها هم برای اینکه بتونن اونجا تسلط داشته باشن این فکر رو تقویت کردن.
بله،
و به مرور تبدیل به یک دین شد. حالا متون دینیشون تشکیل شد، یک سری عارف از بین اونها به اصطلاح به وجود اومد که متون دینی رو تولید کردن، اما بنمایش همچنان همون افکاری بودش که اون قومی که اونجا زندگی میکردن وجود داشت و اون فکر اصلی این بود که جامعه رو به پنج دسته تقسیم کرده بود.
بله،
و در هر دوره زندگی عنوان کرده بود که هر فردی که الان در هر قشری از این جامعه وجود داره، که از قشر نجس ها تشکیل میشه که خدمتگزاران هستند، و تا قشر عالی که سلاطین هستند، حالا این وسط نظامی ها، کشاورز ها، صنعتکار ها و قسمت
بله نظام طبقاتی،
نظام طبقاتی که در هندو وجود داره. این همچنان همینطور هی رسوب کرد و یکی از سخت‌ترین اعتقادات این سرزمین شد که در اکثر این شاخه‌ها وجود داره.
بسیار عالی. ما این روحیه ظلم‌پذیری و جبرپذیری رو می‌بینیم، بعدها به عرفان‌های مسیحی هم نفوذ کرده و تعابیری از این دست که اگر به یک طرف صورتت سیلی زدن، طرف دیگر رو هم بیار که سیلی بزنن و این برای تو باعث در واقع تزکیه و نجات هست. این تعابیر رو ما می‌بینیم که از آیین هندویسم به اونها هم نفوذ کرده و در هر صورت الان بخش زیادی از معنویت‌های نوپدید این گونه مؤلفه‌ها رو برداشت کردند و نظام سرمایه‌داری غرب هم می‌بینیم اینها رو بیشتر ترویج می‌کنه.
خب تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علیزاده. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و نکات پایانی شما رو بشنویم جناب آقای دکتر سهرابی فر، خصوصا اینکه در مقابل این ناهنجاری ها به هر حال چه باید کرد و چگونه میتوان در مقابل اینها با شیوه های مختلف به مقابله پرداخت.
بله، نکته مهم همین در واقع چه باید کرد هست، که همه مطالبی که تا اینجا بحث کردیم به اینجا باید خط بشه که ما چه سیاست کلانی رو بایستی در این زمینه اتخاذ کنیم. اولین مطلب به نظر من این هستش که، یعنی این مطلبی که عرض میکنم یه مقدار آسیب شناسی وضع فعلی ما هم هست، یعنی اگر کسی پژوهش هایی که در این زمینه اتفاق افتاده رو مطالعه کنه، احتمالاً به این مطلبی که من عرض میکنم خواهد رسید و احتمالاً تصدیق خواهد کرد.
بله.
یک مسئله اینه که ما بایستی انسان جدید رو مطالعه کنیم، ویژگی های انسان جدید رو، اقتضائات جهان مدرن رو بایستی بشناسیم و اون رو تا حد امکان در واقع به خوبی تحلیل کنیم و آنالیز کنیم.
بله.
خب بله، در اینجا ممکنه ما با برخی مطالب مواجه شیم که اشتباه از نظر ما، خطاست. اینها رو میتونیم به نقدشون بپردازیم و یا نه، ممکنه بعضی چیزا از نظر اصول مطالب وحیانی دارای مشکل نباشه، صرفا یه تغییر و تبدلهاییست که در طول زمان رخ میده.
بله.
اگر چنین چیزهایی رو باهاش برخورد کردیم که به نظر من حتما برخورد خواهیم کرد، اینها رو در واقع به رسمیت بشناسیم، اینها رو لحاظ کنیم در معادلات خودمون. فلذا ما نیازمند یک شناخت خوب و دقیق از جهان مدرن و از انسان مدرن هستیم که چه خصوصیاتی و چه شرایطی رو دارن.
بله.
و این بررسی میتونه ما رو به یک جایگاهی برسونه که بتونیم معنویت‌های جدید رو هم با یک نگاه انتقادی مورد بررسی قرار بگیدیم. یعنی خیلی منطقی و روشنه که در واقع نقد مقدمش در واقع فهم هست. یعنی ما تا به فهم نائل نشیم نمیتونیم به نقد دست بزنیم. متاسفانه بعضی از نقدهایی که میبینیم از این سنخه، یعنی هنوز کامل و دقیق به مقام فهم میبینید نائل نشدیم و ولی خب سریع نقد میکنیم.
بله.
این در واقع مرحله دوم هست که ما بعد از مطالعه عمیق و دقیق میتونیم دست به نقد بزنیم. و مرتبه پایانی که به نظرم رسالت اصلی مراکز علمی و پژوهشی ما و پژوهشگران و اندیشمندان هست، در واقع این هست که ما بتوانیم به بازبینی و بازسازی معنویت دینی متناسب با شرایط انسان معاصر بپردازیم.
یعنی در واقع بازشناسی اون معنویت و عرفان اصیلی که در ادیان آسمانی از جمله دین اسلام هست.
بله. یعنی ما معتقدیم که وقتی دین اسلام دین خاتم هست، این ظرفیت رو داره. وقتی که در واقع میبینیم که در قرآن میفرماید این کتاب هدایت هست و آیه اکمال دین رو داریم، یعنی این نیازهای اساسی ما تأمین شده در این نیازهای ما برای هدایت در این کتاب تأمین شده و بنابراین بایستی ولی روز آمدش کرد، یعنی متناسب با مخاطب روز. و این هم نیازمند این هست که مخاطب رو خوب بشناسیم و همین که یک توسعه معنویت نیاز داریم. یعنی معنویت ما از یک سری اصول انتزاعی بایستی به معنویت کاربردی بدل بشه. یکی از تفاوت‌های معنویت سنتی و معنویت جدید اینه که معنویت جدید خیلی در این زمینه سعی کردن که خیلی کاربردی و پرکتیکال عمل کنن، خیلی تکنیکی و فرمولی و خیلی کارآمد در عمل جلوه کنند. ما از این جنبه مقدار غفلت کردیم و ساحت‌های مختلفی رو پوشش بدیم. یعنی امروز معنویت جدید شما می‌بینید که در ساحت از مثلا مسائل درمانی، حالا منظورم از درمانی نیست که با یک امر معنوی بخوایم درمان پزشکی پیدا کنیم، نه.
بله.
اینکه یک بیمار رو چگونه از نظر روحی و از نظر معنوی حمایت کنیم، کمک کنیم تا این فرایند بیماری رو طی کنه، یا مسائل فردی، مسائل اجتماعی، ساحت‌های مختلف در بحث آموزش، در بحث تعلیم و تربیت. در واقع آموزه‌های معنویت دینی بایستی در اون بازبینی و بازسازی این مفهوم گسترده رو درش دید که ما برای کل ساحت‌های وجودی انسان بایستی در واقع برنامه‌ریزی کنیم و اون بازسازی باید همه اینها رو بتونه پوشش بده در ما.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ساشابیفر. جناب آقای دکتر علیزاده، به گام پایانی برنامه نزدیک میشیم و بعد نیست که به برخی دیگر از مؤلفه های اهداف و اغراض سیاسی پنهان که پشت پرده ماهیت عرفان های نوپدید رو بارستر میکنن بپردازیم. میبینیم که گاهی اوقات در ورای این عرفان های نوپدید سیاست تساهل و تسامح در واقع در طی اینها ترویج و اشاعه میشه و نوعی نسبی‌گرایی و تکثرگرایی و نوعی نفی واقع‌گرایی ارزشی در واقع اتفاق میفته و قاعدتا در برای این نفی واقع‌گرایی ارزشی مقدسات رنگ میبازند و به خصوص اون حالا ادیان آسمانی که یک شعائر و مقدسات خاص خودشون رو دارن، وقتی اینها رنگ ببازن، پیروان اینها هم که در جهان رو به گسترش هستن لزوما کمتر خواهند شد و این میتونه به ترویج عرفان‌های نوپدید کمک کنه و در واقع اون اهداف و اغراض سیاسی پنهان رو هم در واقع به منصه ظهور برسونه. خدمتتون هستیم برای توضیح این مطلب جناب آقای دکتر علیزاده.
بله، فضایی که الان شما فرمودید و بهش اشاره کردین فضایی هستش که دقیقا مطلوب این فرقه ها و به طریق اولا مطلوب نظام سلطه هست. ما در جایی که بخوایم یک اعتقاد و یک عقیده خاصی رو وارد کنیم حتما نیازمند این هستیم که عقاید قبلی، اگر تناقض با عقاید قبلی داشته باشه، عقاید قبلی رو نفی کنیم یا ادله‌ای به اقامه کنیم برای این که بگیم این عقیده درست است و قبلی ها غلط است.
بله.
برای این که ما بخوایم یک همچین مرحله علمی رو طی کنیم نیازمند یک دانش هستیم، حداقل یک دانش منطقی که باید بر اساس یک سری قضایا و یک سری موارد پایه‌ای و بنیادی که مورد توافق همه هست شروع کنیم تا به نتیجه مطلوبمون برسیم و اثبات کنیم که این عقیده‌ای که الان، این حرفی که الان زده شده منطقی است و قبلی غیر منطقی بوده یا حداقل قبلی جامع نبوده.
بله.
یا مواردی از این دست، برای اینکه ما بتونیم ابراز عقیده جدید داشته باشیم.
بله.
و این حتما نیازمند این میشه که ما یک سری دانش در خصوص عقاید قبلی داشته باشیم، یک سری دانش در خصوص سیر مباحثه داشته باشیم که باید بر اساس قواعد و قواره های منطق باشه. تمام این موارد برای افرادی که در قالب رهبران جنبش های جدید دینی هستند یک پروسه چندین سال است که حتما باید درس و مطالعه داشته باشند در زمینه عقاید قبلی و یک دانش منطقی داشته باشند در خصوص اینکه اقامه استدلال و اقامه برهان داشته باشند برای ادعای جدیدشون.
بله.
که یه همچین خصوصیاتی در اکثر رهبران جنبش های جدید دینی وجود نداره. اینها از خطابه استفاده میکنن، در مواردی که صحبت میکنن به اصطلاح دلایلشون رو احاله میدن به یک موضوعی که فرازمینی فراطبیعی باشه یا
از تعقل و در استدلال دوری میکنن، سعی میکنن دیگران
شدت
رو هم بپرهیزانن.
به شدت فرقه هایی که مخصوصا خیلی به اصطلاح مورد مقبولیت قرار میگیره فرقه هایی هستن که در قالب خطابه‌ای افکار خودشون رو دارن ترویج میدن، تأکید بر شور و هیجان، تأکید بر اینکه مثلا الان حالت چطوره، دلت چی میگه، موارد به این تیپ دستاویزشون قرار میگیره تا
بله.
بتونن به فرد رو به پذیرش برسونن.
بله.
توی این فضای کنشی که در داخل فرقه ها وجود داره یکی از مواردی که بتونه کمک کنه به اینها در این مدل از قبولاندن نظریات خودشون اینه که بگن ما کاری با قبلی ها نداریم، قبلی ها هم تا حدودی درست میگفتن یا نسبیست، به نسبت اون موقع درست بوده. این یکی از محورهای به اصطلاح اساسی اینهاست که فرار کنن از اقامه برهان برای ادعای خودشون و تمام موارد قبلی رو یک رنگ نسبی بودن به اون میزنن و با این ترفند اون عقاید قبلی رو از اصالت میندازن، حتی عقاید فعلی خودشون هم که میگن راه رو برای خودشون باز میذارن که اگر فرقه در مسیری که داره انجام میده، در سیر تکاملی که درون خودش وجود داره، اگر عقایدی در آینده هم ممکنه براشون ایجاد بشه رو راه رو باز میذارن که حتی در آینده عقایدی خلاف نظریات خودشون بگن. این نسبی‌گرایی یکی از اساسی ترین ابزارهای این فرقه ها هست برای قبولاندن نظرات خودشون به افراد و رد نظرات قبلی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علیزاده از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و به استودیو رادیو گفتگو تشریف آوردید. از شما هم سپاسگزاریم جناب آقای دکتر سهرابی فر و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز شعبده شما با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو شنیدید. بررسی جنبش ها، فرقه ها و عرفان های نوظهور، پشت پرده ماهیت عرفان های نوظهور موضوع این برنامه بود. و اما به اطلاع شما همراهان عزیز رادیو گفتگو می رسانیم که هر ایرانی یک شهروند مسئول است. با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا ویروس، رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانبایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 30129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز می توانید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانه اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 30129 عنوان کنید. این سامانه آمادگی رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سرتاسر کشور می‌باشد. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حداقل اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد، از مهر نماز گرفته تا امثال اینها، سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتاً در کنار همه این بحثایی که میشه، روش‌ها و توصیه‌هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس‌هاشون متفاوت باشه، همه به یک میزان نیست. ولی نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا به بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای من بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که محبت می‌فرمایید، به این برنامه‌ها عنایت و توجه دارید و همچنان هم عرض می‌کنم خدمتتون که می‌تونید با ما در ارتباط باشید. از این طریق شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. همچنین یک شماره تلفن مستقیم برای هموطنان ارجمند که میخواهند با همکاران ما در ارتباط مستقیم باشند و نظر خودشون رو بیان بفرمایند، 2786 1035. امیدوار هستم که مجموعه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. با ما باشید تا ساعت 22. و اما برنامه‌ای که در ساعت 17 تقدیم میشه. عنوانش هست بدون انقضا، یک مجله نوروزی هست که راس ساعت 17 تقدیم میکنیم به اون وقت حدود بعد 110 دقیقه مدت این برنامه است. امیدوار هستم که مورد پسندتون واقع بشه.